студияи марказии радио Зудия аст ва ин ҳам барномаи ахбор бо охирин таҳаллути Тоҷикистону ҷаҳон. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 9 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. Гашти низомӣ буд, аммо кӯтоҳтар. Владимир Путин иди ғалабаро бо раҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои муштарак таҷлил кард. Истиқболи бо тантанаи ҳаводорон аз дастаи равшани кӯлоб баъди пирӯзӣ бар тими Истиқлол ва ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон.
11 сол интизор будем. Мо хеле имрӯз чӣ харсанд ҳастем.
Дастурхони сурхи Далер Меҳтоҷов дар Душанбе наққоши маъруф мегӯяд эҷодаш дарди дили ҳаводоронаш аст.
Яке аз ранги сурх паҳрез дорад, яке бо ранги сурх хушбахт мешавад.
Имрӯз Владимир Путин, президенти Русия, бо чанде аз раҳбарони ҷамҳури собиқ Шӯравӣ 78-умин солгарди рӯзи ғалаба бар олмони фашистиро таҷлил кард. Соли дуввум аст ки иди ғалаба дар Русия дар шароити ҷашн гирифта мешавад ки ҷанги бедалели ин кишвар зидди Украина идома дорад. Раҳбарони кишварҳои Шӯравии собиқ дар ҳоле ба Кремл омаданд ки шаби 3 май ин ҷо, яъне ба қароргоҳи Путин, бо ду паҳпод ё дрон ҳамла сурат гирифт. Мақомоти Русия ин ҳамларо суиқасд ба ҷони президент номида Украинаро гунаҳгор карданд. Киев даст доштанаш дар ин ҳамларо рад мекунад. Тадбирҳои амнияти дар Москва шадидтар шуд, аммо гашти низомиро бекор накарданд. Дар маҷмӯъ гашти низомии имсола 50 дақиқа идома кард, ки ба фарқ аз солҳои қаблӣ кӯтоҳтар будааст. Ҳамчунин дар паради имсола намоиши ҳавопаймоҳои ҷангӣ баргузор нашуд. Дар Тоҷикистон низ як қисми сокинон ғалаба бар фашизми олмониро ҷашн гирифтанд. Аммо хабарнигорони радио Озодӣ мегӯянд, раҳпаймоии полки Ҷовидон, яке аз чорабиниҳои асосии рӯзи ғалаба, имсол дар Душанбе мисли гузашта пуршукӯҳ таҷлил нагашт. Ҷузъиёти бештар дар гузориши Мулораҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев.
یوری اگرکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری ایدی غلبه در جنگ دویومی جهان با پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه ایدی مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمان های من را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در راهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری راهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته راهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران راهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم ما در اینجا خودمو تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویتران ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است.
لودی داشنی پومنید سویخ گیرویف.
آدمان باید قهرمان های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شالوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دیه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفت اینجا گرفتن.
کوهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دعای معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردن سال 42 پر اما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخل بخارا دشت وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یه مورد ما بعد بگنزه پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هر می بیو هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هر می هم генерал Лужков Василий Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград дар окружением он немцо. Вот один он Павлович ва капитан. Вот Павлович ва имена у него ваки сей тажай ай подвалыш капитан грифтан. Ва грифтан немцо ва капитан грифтан. Вот он мого джангида Ростов дом барафтан. راستوف دم و رفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصل کوهنسالترین سابقه‌دار جنگ دویم جهانی در تاجیکستان را می توانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب اعضای این تیم را بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز را سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آمر آمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جبهه بازی قطعی کلو در همین شهر کلو بازی کرد. دلم پر بود با وای داشتم که استقلال می برا بو.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص به تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنه برآمدند. شهردار کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختونه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلص‌ترین به حساب می‌رود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت می‌کند. مربی دسته می‌گوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضعی آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پریزیدنت کشور را فروخته در لیگ اولی فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازاری حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبر دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوس اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوس نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاش‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بینای آثارخانه ملی توجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاش‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی توجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دستورخانه سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ سرخ دارم، کوشش و گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا مرا درگیر میکند. رنگ سرخ یکی رو با بلندی میبرد، یکی رو سرکوب میکند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طبع خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیکی هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته ربایی‌های عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمز حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالت دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میایستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی اوست، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحلو، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دور نوبت خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده از همچه باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیل به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفری آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چوربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریموی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نسا ایساقوا، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
یک دنیا استادمو پریزاد میدادگی پسرچه اومد گفت که خاله جان نمیگیرم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شنه میدونی چی نفهمیدیم که چی گفتی نمیدونیم. گفت که دهم ده بیار با اینا. گفتن که یک جا نینی چشیدگی بوده همون جا جمع شدیم. گفتن که آنی ما بفهمیم که که قبول میکنن، بعد میگیم بعد بر بکی نونو تا نونو قلوف کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش درباره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده چهارم علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجه ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد C-400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیری کارهای خارجه ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های C-400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات میلیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است به تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سال‌های پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر گفت در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. های گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، مو در اینجا خودمو تشکیل کردم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاسی خاطره اونها رو میداریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبت ما گفت:
لودی داشنی پامنیت سوئیخ گیروه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح رو برقرار کردن.
ми сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78 سالگرد ایدی غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران هفت کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چاره‌بینی ها بخشیده به تجلیل ایدی غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که ایدی غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیست مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نام برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم با فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. اینچنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به ایدی غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن ایدی غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از 2 ماه یعنی 1 ایول به سن 112 می رسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این ساکن شهر عیسی روزی 8 می در صحبت به رادیو آزادی گفت سال 1942 او را که آموزگار مکتب دهه بود به جنگ دعوت کردند.
سال 42م پرامون ما اینجا بردن من این دشت همین بخارا و زمخرن بخارا دشت و ایدادن محصول دادن خیلی منه خیلی یه ما بعد بگنزید پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد دا بردن 18 ارمه بیو 72 پولکه کمند بی 18 ارمه هم генерал Лужков Василий Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград дар окружение мо немцо. Баъд аз ин Павлус ва капитан. Вай Павлус ай мана он ва ки сей тажай ай Павлус капитан гирифтан. Ва гирифтан немцо ва каплен гирифтан. Баъд аз он мо ҷангида Ростов дом барафтам. Ростов дом барафтам ва ман тир хурдам.
جنگ رو تا به چخسلویکی پیشینو آلمان برده چند دفعه یرادار شد ولی هر دفعه از مرگ نجات یافته دوباره به صفی ارتش برگشته است. عبدالرشید کریموف نقل کرد که در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم دارد.
بعد آزاد کردن شهر کیو، کیروف، ورانش، پلازدار، میسندمیر، لیووف، کیزنبرگ، بسیار شهرهای اوکراین در آزاد کردنش پولک ما اشراک کرد. بعد من تیر خوردم با با من با گست زدی شهر جتا میروارم اما اوکراین با خیلی اونجا با هم قریب چهار ماه خور رفتیم. بعدی وی با با فراند روی کردم با با پولک خود ما غلطیدیم هم دوستایی چهارم پروتان کرد رید پولک با بعد از آن با اوکراین آزاد کردم. بعد آزاد کردم پولک ما پولشه آزاد کردن شروع کرد. بعد در گرمانیا رفتم گرمانیا در برای آزاد کردن شروع کرد. بعد شروع کردن 3 اپریل سال 1945 ارمیای ما بریم و در آمد.
او سامی تاجیکان رو در این جنگ بزرگ میداند. مرگ تاجیک در پیش چشمانش از خاطرات تلخ است که نمیتواند فراموش کند. از تاجیکستان همراهش جوانی با نام مقیم جنگیده است.
بسیار بچه خوب بود. من همین طرف چپم بود. انا همیتای سادگی سادتا وقت پپ خود بودیم وقت. همه رستوف دوم با. دیدیم که کماندیر من فرمان داد که دیگه اکوف کندن و روز شد نتانستیم. بعد سنگ بسیاری بود پشتای سنگ نشانه گرفته ایستادیم. همین وقت با نمیسا زمین که کرد زدن سنرات کفید من آی پوش گوشم زد و آی دهنوش همه که همه خمی گفته که تاجه که آی اسکیش و جوش زمور.
عبدالرشید کریموف با اردن شرف و مدال های گوناگون قدردانی شده است. پس از ختم جنگ به مکان زیستش دهه شوهنبری شهر حصار برگشته تا بازنشستگی به حیث رئیس خواجگی شوهنبری کار کرد. 9 فرزند دارد. بیشتر از 1000 سومانی نفقه می گیرد. می گوید خود را یک انسان خوشطالب می حسابد و زندگی راضی است. در جنگ دومی جهان که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، مثل عبدالرشید کریموف بیشتر از 300 هزار ساکنی تاجیکستان به جبهه رفتند و 90 هزار نفرشان هلاک شدند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان فعلا 37 نفر اشتراکچیان این جنگ باقی مانده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
این ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خوب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد
هر مثلا حزب‌های سیاسی تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکنند حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده میشود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تاسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی با وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانون‌های تاجیکستان به این سناریو اجازت می‌دهند که این و آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث می‌کنند؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می شد، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوشنالیزم و پارلمنتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود می کند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تأثیر منفی می رسانند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیا و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز خلل‌دار می کند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد بروز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکاناتو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب‌های سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه‌های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است، و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه دارستون هم میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما همقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت های برقدر و دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواس هایی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیز بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز را از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میداند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید بیاید در مقایسه با اگر رستم امامعلی شما خود مقایسه کنیم، خود شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری را ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاری آسان نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت های ملی باید هیچ بس گروه هست، نمیدونم کی هست، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت های ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند کم باشند هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسس های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسس های تحصیلاتی و زینای گناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و انتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه.
بله.
من در یگان سند حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفورماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکرات محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما و واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت درباره شخصیت رستم و دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت و کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتم که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر می‌یابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مشکل حواسو زیاد کردن در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و یا میقپیم بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخی در اینجا مشکلات ها دیگر است، در اینجا روش دولت داری دیگر است. وقتی که در باره قومگذاری دیگر میگن، قومگذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که در باره میگن اداره دولت، او ببینید این تمام وزارت ها همش فرزند های پرزیدنت است. نیوخی از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. و خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبین حسابات میتین، سوال ها میتین، و دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقیقا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر بگیری با دست صبح کنی دخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استاده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردن، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراسی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارن، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیکی جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سناتوی اقتل بین المللی مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار، جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانونگذاری معیار هست، سنتوی حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانونگذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه پویسی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمکنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشند. این همش منیپولیاسیا، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیق و چیناندن که تی حیات حکومت کنده می شد و دولت آبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکل و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای بسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند نیست و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدونند.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
آلیانشون موافقم.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزند، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن از امتیازهای دولت سو استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض‌ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت نابرآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی، عملا رسم و رسوم دموکراسی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره‌ای مثلا مفکوره مردم و یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارند، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشد نبتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم، کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوصی خوچا دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکند که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خاص از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذاشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی بوی نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمییابند، یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکرجان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر اسمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دیگری شراب دیل چرا وقتی